در واقع پذیرفت امریکا و خودش هم نماینده امریکا امضا کرد که 6 میلیارد یورو رو آزاد کنه. یعنی وون کره جنوبی بود اومد و توی قطر و توی قطر دو تا بانک اردوخان الاهلی
6 میلیارد دلار رو
نه چون رفت در واقع به صورت یورویی. اتفاقی که افتاد اینه که این 6 میلیارد قابلیت استفاده داشت، حدود یک ماه و نیم دو ماه هم آزاد بود. ما حدود بین 200 دو تا روایت بین 200 تا 500 میلیون یورو از اون رو در واقع دستور پرداخت دادیم برای استفادهش. اونم قطر پیش زمینه‌ای انجام داد تا زمانی که اون معافیت‌های موقت تحریمی توسط وزارت خزانه داری صادر بشود. این اتفاق بعد از یه دوره‌ای به یه دلایلی مسدود شد.
خب 7 اکتبر دوره آمریکا بسته شد.
7 اکتبر آره. شد دیگه که به زمان بایدن بود.
بله پس مسدود شد. اتفاقی که افتاد اینه که این قرارداد پس وجود داشت. ما توی یادداشت تفاهم اول سراغ یادداشت تفاهمی رفتیم که ارتجالاً یعنی مستقیماً خودش توضیحاتی بده و بیایم توافق کنیم. استدلالی که مطرح شد که باعث پذیرش شد که احیا کنیم 2023 رو، چون تمامی اون مراحل رو طی کرده بود، حتی اسقاطی‌هایی که مربوط به وزارت خزانه داری امریکا بود، یعنی یه پروسه پروتکلی مدیریتیش رفته بود تا انتها، فقط با تلفن قطع شده بود به این معنا. پس با این اوصاف احیای اون خیلی کار ما رو زودتر پیش مینداخت تا اینکه ما از بیس می‌خواستیم یه قرارداد جدیدی رو در واقع منعقد کنیم.
پس قرارداد جدید نیست. اولین نکته ما آره. در برنامه قبلی با شما صحبت می‌کردیم میگفتید یه چیزیه من نمیتونم بگم، بذارید وقتی شد میام با هم یه صحبت می‌کنیم.
اون یادداشت تفاهم دومیه.
پس اولی همون قبلی بوده با یه تلفن قطع شده بوده، هنوز پس همچنان میتونه با تلفن قطع بشه.
آره. دومی در مورد خط اعتباری که عرض کردم، موردیه که سازوکارش رو توضیح میدم الان. اولی در مورد 6 میلیارد دلار است که 6 میلیارد یورو است که قرارداد 2023 بوده. این قرارداد 2023 امکان خرید هیومانیتریان گودز، همین چیزی که الان مطرح میشه که در واقع کنجاله و سویا و غیره ترامپ میاد حرف میزنه، ونس میاد حرف میزنه و غیره، که باز صراحت پاسخش اینه که نه در متن نه در مذاکرات هیچ جا انحصار خرید کالای آمریکایی وجود نداره. هر کس هم در مورد خرید کالای آمریکایی میگه داره آمال آرزوی خودش رو میگه. به عبارتی
رئیس کل بانک مرکزی داره میگه ما میخوایم بریم و بخریم.
نه نمیگه میخوایم بریم.
میگه ایرادی نداره بخریم.
نه نه ببین
اینو میگه ایرادی نداره بخریم. اگه قیمتش خوب باشه و کیفیتش خوب باشه چه
اختیار با ماست. میگه اختیار با منه. اختیار با ماست که بریم ارزیابی کنیم. در واقع یه جوری که به نشون میده که آقا تو که ادعا کردی در واقع اقرار کردی که این محدودیت از اینجا تا امریکا برقراره. یعنی محدودیت همونطور که توی جنرال لایسنس مربوطه به نفت گفته شده که شما میتوانید نفت رو به امریکا هم صادر کنید، آیا این معنیه که ما فقط نفت رو به امریکا صادر کنیم؟ آیا ما یک لیتر نفت به امریکا صادر میکنیم؟ روشنه که این اجازه صادر شده. وقتی تو به امریکا بتونی صادر کنی، حالا که میشینی جلو چینی جلوی در واقع مشتری دیگر میگه آقا من از امریکا گرفته تا غیره دیگه دوره تحریم به این معنا برای این 60 روز من میتونم این محمولم رو از اینجا تا امریکا انتخاب کنم. حالا که میخوای انتخاب کنی، انتخاب بهینه ای انجام میدی. پس در مورد کالای اساسی هم این موضوعی که آقای دکتر همتی گفتند اینه که آقا ما قابلیت انتخاب رو داریم. حالا میتونیم قیمت رو ببینیم، کیفیت رو ببینیم. حتما این بحثایی که در مورد کیفیت مطرح میشه و غیره باعث میشه که ما سراغ در واقع مقصدی بریم که اون مقصد بهترین آورده رو برامون داره.
شما مشکلی نمیدید از امریکا بخریم؟
من تخصصی در مورد جنس کالای اساسی ندارم.
یک کنجاله اصلا
نه نه. حالا این موضوع دیگه است. این که شما میگید
این چیزی که منجر به بحث شده توی خیلی از بینندگان و مردم اینها اینه که میگه آقا اصلا درست. اول اینکه سوال اول که شما الان تصمیم میفهمید خیلی خوبه. شما یه بار دیگه تصمیم فهمید که آقا ما نه در خود متن نه در یادداشت‌های
نه در مذاکره
نه در مذاکرات هیچ اجباری به این که از طرف آمریکایی بریم خرید بکنیم نداریم. یعنی هیچی نیست که آقا من باید از اینجا بخرم. این خیلی خوبه، داره روشن میشه الان. بینندگان هم دقت کنن، یعنی عضو مطلع در واقع تیم مذاکرات داره این رو اشاره میکنه بهش، خیلی خوبه. اما بعد یه قدم جلوترش اینه که از فضای بحث اقتصادی خارج میشه ها، بحث سیاسی میشه، بحث یا آقا بالاخره من با امریکا جنگیدم، این همه جنایت کرده توی کشور من، خب چرا باید رئیس کل بانک مرکزی بگه خب من ایرادی نمیبینم؟ یعنی کاملا با ماجرا مثلا یه معامله فقط نگاه میکنه.
نه ببینید شما در واقع باید
و البته موزیگیری های دیگری که خب میاد کنار هم قرار میگیره، میگه آقا اصلا چه اشکالی داره اصلا ما بریم یه پیوندی هم برقرار بکنیم، یه بالاخره یه ارتباط اقتصادی هم آمریکا باشه که کسی که میخواد روابط رو خراب بکنه نتونه خراب بکنه. یعنی یه دنباله هایی داره ذهن بیننده رو خیلی مشوش میکنه. بالاخره
در مورد کالای اساسی بین من تا تلاش میکنم که فرمایشات و سوالات شما رو دقیق بتونم فنی جواب بدم، تخصصی تا جایی که بضاعتم میرسه جواب بدم. تا الان ما از کجا کالای اساسی تهیه میکردیم؟
شما بفرمایید.
شرکت هایی که تا الان ما کالای اساسی تهیه میکردیم آیا نسبتی با امریکا داشتن یا نداشتن؟ باید بریم بررسی کنیم. کارگیل، بونگه، اینا شرکت هایی که کالای اساسی ما رو تامین میکردن.
اینا داشتن دیگه.
پس بنابراین ما تا الان در دوره شهید رئیسی، قبلش و غیره، شرکت نه به معنای اینکه میرفته گندم امریکا رو برام میآورده، نه، شرکت هایی که داشتن این کارو انجام میدادن بعضن سهامشون هم امریکایی بله، بوده بله. اساسا ما هیومانیتریان گودزمون در این دورهایی که تحریم بودیم داشته از بانک تی بی آی و حال که ترکیه و عراق انجام میشده، با نظارت امریکا انجام میشده. پس ما داشتیم همین کنجاله و سویا و غیره و اینها رو وارد میکردیم به اشکال مختلف. ولی این که ما مشخصا بگیم محصول امریکا رو ما قصد داریم که بیاریم در واقع وارد کنیم به این دلیلی که راهی دیگه ای نداریم، همه این نکاتیه که تو الان با هم مرور کردیم و شما به درستی گفتید. درستیه.
این آقای دکتر میگه آقا بابا اساسا من تا الانم که نگاه میکنم یه رویه ای بوده که این رویه واسطه انتقال و واسطه خریدهای ما خیلی شرکتایی بودن که همینا که اسمشون رو بردن. اول اینکه حالا اینکه آیا اون کار درست بود یا غلط بود سر جاشه، ما که الان موزه جناحی نداریم که آقا یه کاری در دوره جناب آقای شهید رئیسی اتفاق میفته حتما خوبه. طبعا منظور این نیست، میخوام بگم نه
اگر مدیرش دولت شهید رئیسی بودن،
من میخوام بگم برای اینکه در واقع این شایبه رو برطرف کنیم، نه اگه کاری غلط بوده اون موقع هم غلط بوده. اما یه نکته دیگه، یه فرقی کرده.
من نگفتم غلط بوده ها،
اگر بوده من جمله شرطیه گفتم. اما یه نکته که فرقی کرده، ما یه جنگی رو جنگیدیم که در 40 روز نخست این جنگ به قاعده چنده برابر تمام جنایاتی که امریکا علیه این ملت کرد رو تو اون بازه علیه ما انجام داده. بچهای ما رو کشته، ناو دنا رو زده، رهبر رو شهید کرده و و و و و. بعد یه مبنایی داریم، میگه ما رفتیم یادداشت تفاهم کردیم که آیا این یادداشت یادداشت عادی سازی رابط با آمریکاست؟ خیر، یادداشت پایان جنگ دیگه. یعنی بارها هم خود جناب آقای دکتر قالیباف خیلی صراحتا آقا این پایان جنگه، اصلا قرار نیست ما دعوامون با آمریکا و همه اختلافات مبنایی و جنایاتی که اینا از یاد ببریم و قصاص خون امام شهید ما و بچهای شهید شده ما. اون چیزی که ذهن‌ها رو مشوش می‌کنه، آقا ما چون رسانه نشستیم، رسانه اینو براش مسئله است، اینه که استنباط اینه که انگار این یادداشت عادی سازی رابطه تو ذهن بعضی از مسئولین، بریم امضا بکنیم. حالا چه ایرادی داره من اصلا برم یه شرکتی، اصلا یه رویه غلط بوده، چه ایرادی همه رو آقا فرق کرده، جنایت کرده، آدم کشته، رهبر ما رو شهید کرده، ما تفاهم پایان جنگ امضا کردیم، تفاهم صلح و آشتی و دوستی که امضا نکردیم که. اصلا من میگم اگه رویه قبلا بوده با آمریکا رابطی هم داشتیم، چه مستقیم خرید میکردیم چه شکل، خب این باید اصلاح بشه. اینا به جنایت مرتکب شده، چون یه دنباله هایی هم داره. این هاست که ذهن ها رو در واقع مشوش میکنه. آقای دکتر
آرولا، این بخشی که ما در مورد وصف جنایتکاری امریکا میتونیم یک خطابه مفصلی بگیم که تردیدی توش نیست. آیا به این ما یه زمانی میجنگید رزمنده ما؟ اوورکوتی که میپوشید میرفت توی سنگر کجایی بود؟
آمریکایی.
بلندتر بگو.
آمریکایی بود.
آیا این به معنی نیست که ما مثلا حتما دیدگاه و رویکرد و ایدئولوژیمون هم آمریکایی بوده؟ یعنی رزمنده‌ای که با اوورکوت آمریکایی خودش رو گرم می‌کرده حتما به معنی اینی که در واقع مقهور امریکا شده؟ آیا فرض کنید که الان مثلا یه هواپیمایی بیاد، الان چون اینا که شما میگید مثالاش متعدده، ببینید این که شما در این موضوع بخوای یه امتیازی بدی، یه وقت یه تقاضایی ایجاد میکنی، مثلا اون نمیتونه مثلا به یه بازاری بده، تو میای کمک میکنی به اقتصاد امریکا و غیره، این یه بحث دیگه است که تو این منطق حتما کسی که جنایت کرده تو نباید امتیاز بهش بدی، باید تعریف کنی که امتیاز کجاست. یه جای امتیاز اینه که تو بهره مند بشی. من اصلا در مورد کالای اساسی الان اینو نمیگم ها، ولی شما چون یه بحث کلانی رو باز کردی دارم عرض میکنم که این چیزی که ما در کلان داریم میبینیم باید منفعت کلان اقتصادی ملت ایران رو ببینیم تو این موضوع، با حفظ همه رویکردها و اعتقادات و آرمان و ایمانی که این ملت دارن. این مرزش کجاست؟ ممکنه الان ما تو این برنامه نتونیم تعیین کنیم که من بگم آیا این خرید این محصول هست یا نیست، ولی در تایید نکته شما میخوام بگم اولا کاملا درسته، کشوری که این همه جنایت کرده و رهبر شهید کرده تو نباید امتیازی بدی بهش تو منطق اقتصادی، ولی باید تعریف کنی که ما داریم امتیاز میدیم یا اون داره تو این مسیر امتیازی به ما میده تو این در واقع توافقی که انجام میشه.
حالا باشه این کالاهای اساسی رو گرفتیم یا هر چیز دیگه، نکته اینجاست ما اگر مجبور باشیم از امریکا بخریم، سوالی میشه که تو چرا مجبور مجبور نیست. حالا اگر مجبور نیستیم خیلی خوب، میرسه سر اینجا که ادعی میگن حالا که مجبور نیستیم از امریکا نخریم. مجبور نیستیم که، خودتون دارید میگید مجبور نیستیم،
اون یه بحث دیگه است.
شما اینو پس بدید بخشی زیادی از مخاطب داره میگه از امریکا نخریم.
حالا من میگم که ببین
مزفره که یه کالای انحصاری نیست. حالا اون اوبر که مثال زد که مثال حالا به همون هم میشه نقد، به همون هم میشه نقد کرد. اما یه وقتی یه هواپیمای واقعا جایگزینی نداره. چرا؟ وگرنه حساسیت آقای شهید ماسرین که آقا فلان کالای امریکایی اگر جایگزینی دارد وارد نکنه برای چی بوده؟ اگه جایگزینی داره و اگه به اسرهره هم همین که شما میفهمید درسته اینا. اما این ملاحظه است دیگه، چون بعضی تو منطق بعضی از مسئولین این حداقل این بیان نمی شود و این گونه سرد و خشک و اقتصادی و مادی بیان می شود. خب من هم میدم به مردم که
من یه شفاف بکنم. ببخشید، از یه طرف شما ترامپو دارین که یه آدم رسانه باز بسیار حرفه‌ای و بسیار کننده کاره و مرتب داره رجز میخونه که ایرانی‌ها دارن میان که محصولات کشاورزهای نمیدونم بزرگ و قدرتمند آمریکایی رو بخرن و من براتون رونق اقتصادی آوردم. اینطور ما هم پاسخ نمیدیم مگر اینکه آقای همتی میاد یه پاسخ کاملا خشک و سرد اقتصادی میده.
پاسخ داد تو توییتش
خیلی دیر، خیلی بعد از ساعت‌ها. ما مشکل اون همینه. خب اینطور نیستش که اولا که ما همیشه حرفمون تو این برنامه بود که آقا عملیات حرفو شما بگیر دسته. یعنی همه حرفایی که الان شما زحمت کشیدین ما این تو برنامه ما گفتین قبلش باید گفته میشد. یعنی میاد میگفتن آقا ما هیچ انحصاری نداریم، از هر کی دلمون بخواد میخریم.
ساعت 2 خبر با من توی عمان مصاحبه کرد، بلاف عیناً این جمله رو پخش کرد که ما هیچ انحصاری در خرید کالای آمریکایی. همون لحظه‌ای که تازه هنوز ترامپ نگفت، ونس فکر کنم اولین جمله رو ونس گفته بود.
بله.
ونس گفته بود که اینجوری. چند ساعت بعد همونجا ضبط شد و در ساعت 14 تلویزیون هم پخش شد. یعنی خود من دیدم که این انحصار رو صراحتن رد کرده. ولی خب طبیعتاً به قول شما این فضا تا بخواد جبران کنه اونها.
حالا ایده که اون 6 میلیاردی که قطری‌ها، آیا همچین چیزی است که اون قطری‌ها در واقع عاملیت انحصاری دارن که از هر کجا خودشون بدونن می‌خرن؟
اصلاً اونم صراحتاً توی یادداشت تفاهم دومی که نوشته شده با قطری‌ها خط اعتباری، اولا نان سانکشنه، یعنی محدودش وسیعه، هیومانیتریان و کالای بشر دوستانه نیست. لذا خیلی از این موضوعات بازسازی ما و خیلی از موضوعات دیگه قابلیت اینو داره که از اونجا تامین بشه. و ثانیاً این که تصریح شده که انتخاب با طرف ایرانی هست، باز جمهوری اسلامی ایرانه که تعیین میکنه که من چه کالایی رو از کجا به چه نحوی امکان پذیره برای من خریداری کنی. هیچ بالاسری، هیچ هزینه‌ای، هیچ امکانی که مزیت در واقع شرکت قطری باشه وجود نداره. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که طبیعتاً بک و ضمانت این میشه اموال مسدود شده. اتفاقی که میفته به میزانی که ما از این لون اصطلاحاً استفاده میکنیم از این وام، به همون میزان اون محق میشه در بهرهمندی از اموال فروزن است ما که آزاد بشه.
یه بار دیگه عددشو میتونید الان شما اشاره کردید، یعنی که ما الان میخوام بگم به چقدرش دسترسی به همون معنایی که صحبت کردیم.
اولی که عرض کردم اصلا اون الان فقط ترتیبات لیست اقلام هفته‌های گذشته معاون ارزی بانک مرکزی، معاون اقتصادی وزارت خارجه رفتند با جزئیات صحبت کردند. روز تاسو عرض میکنم که جلسه آنلاین برگزار شده، دوشنبه جلسه حضوری برگزار میشه. لیست اقلام رفته در مورد شیشتای اول که عرض کردم، در مورد شیشتای دوم هم به همین ترتیب. شیشتا
فوراً یعنی داریم میخریم.
حالا هر بخشیشو که ما اراده کنیم دیگه،
بخشی از منتقدین
های دکتر ما اراده کنیم، ما میتونیم یک جا، چون 6 میلیارد دلار رو که آدم یک شبه نمیتونه.
مشکل همینه آقای دکتر، یه بخشی از آدمایی که منتقدن و به شدت نگرانن و نگرانیشون بر حق همینه که این اتفاق 2023 افتاد.
من پرسیدم گفتم با یه تلفن بحث کردی، شما گفتید بله
برقرار بود. بعد 7 اکتبر در فلسطین رخ داد، بایدن اومد بیانیه داد که این پولا رو ما نگرانیم بره خرج تروریسم بشه، پس دوباره مسدود. یعنی همه چیز اینو ما واقعا توانشو داریم به سرعت هزینه بکنیم یا ببریمش جاهایی بذاریم که اون دسترسی نداشته باشه. این شدنی
باز ترامپ میتونه با یه تلفن این رو متوقف کنه. آقای دکتر صریح به ما یه بار گفتید، میخوام اشتباه از دهانتون نپیده باشه، واقعا میتونه
با یه تلفن هم ما میتونیم بزنیم زیر تفاهم نامه، هم ترامپ میتونه بزنه. این که کاغذه، همون 14 بندی شما یه کاغذه، هم ایران میتونه بزنه زیر این، هم امریکا میتونه بزنه زیر این. ببین داستان شما مثل خیاطه است دیگه، اینکه آقا بالاخره بله این خیاطه بدقوله بدعهده و غیره اینها، ما میتونیم بگیم آقا اساسا ولش کن بهش ندین، اونم یه منطقیه دیگه. اصل بحث شماست که آقا اساساً بی خیال توافق می‌شدیم، یه جلسه بود بذارید در مورد اون استدلال کنید، منم نباید بیارید فقط... یه کس دیگه بود بیارید که در مورد اون
صحبت. راجبه اموال بورسیه چون یه دفعه با شما صحبت کردیم.
ولی میگم این خیاطی که شما بهش دادید این پارچه رو بدوزه و غیره و اینها، حالا نسبت به این موضوع تو در بدعهدیش میدونی، فقط چارچوبات تو با طوری تنظیم کنی. 2023 قطر امضا نکرده بود، 2023 سابرین گارانتی نداده بود، 2023 خودش واسطه باز در بند 6 یادداشت تفاهم اول تصریح نکرده بود که من حاضرم یه لونی برای همین 6 تای اولم غیر 6 تای دوم اگر اتفاق، همینه که دارم عرض میکنم تو یادداشت تفاهم اومده. تفاوتش اینه که ما با دولت قطری در واقع طرف هستیم که دفعه پیش فقط یه پنجره بود، یعنی باز بود، از یه جای پول اومده بود رفته بود بوم بانک، امضای یه طرف امریکا بود، امضای یه طرف ایران بود. ولی الان اتفاقی که افتاده امضای ایران و قطر با این جزئیات که عرض کردم. ولی در این که شما بگید اصلا امریکا قطر هم تحریم کنه، قطر هم در واقع بگه تو این کارو نکن و غیره، این مثل این نمونه که آقا بگی آقا اصل توافق هم میتونه بزنه زیرش. بله، می شما میتونی بگی آقا این بدعهد و بدقوله، من اساسا پارچمو نمیدم به این خیاطی، اون یه بحث دیگه است. به نظرم بریم سراغ ویور رو.
بریم سراغ ویور.
ببین در مورد ویور اشتباه، ما کلمه ویور رو به کار میبریم، اینجا جنرال لایسنس صادر شد. تفاوتی که وجود داره مستحضرید که ویور یعنی معافیت موقت تحریمی، یعنی آنچه که در واقع رئیس جمهور آمریکا نمیتونه لیفت کنه، نمیتونه ترمینیت کنه، میاد چشم پوشی میکنه. چون اصلا ویو یعنی چشم پوشی کردن. ولی ایرادی که در برجام وجود داشت اینه که وقتی شما چشم پوشی میکنی از برخی از این قوانین و اجازه میدی، ممکنه به دلایل دیگری در واقع وجود داشته باشه که تحریم باشه اون مسیر کالا و عملیاتی که داره انجام میشه. جنرال لایسنس یه محدوده ای رو مشخص میکنه، مکعب میگه آقا ببین این محدوده از هر نوع تحریمی معافه و میتونه نفت ایران، پترولیوم پروداکت، فراورده های نفت و گازی و پتروکمیکال. پتروکمیکال یعنی محصولات پتروشیمی و مشتقاتش هم در ادامه اومده که اینم نبوده ها. ببینید آقای برادلی اسمیت تو سوئیس بوده، با کارشناسان مذاکره کردن، برای اولین بار به یک کشوری که خودش تحریمی هست پیشنویس رو دادن که اون پیشنویس رو ایراد گرفته. یکی از ایراداتش این بوده که تو باید حتما با دلار تسویه کنی. شل شده می، یعنی شما اجازه داری، می توانی، نه اینکه حتما با دلار تسویه کنی. ما دوست داشتیم با یوان تسویه کنیم یا یه ارز دیگه ای. این تو پیشنویس اصلاح شده. پس به این ترتیب اومده توی در واقع جنرال لایسنسی که صادر شده هم فردای روزی که اجلاس زوریخ بوده
بند 10 شما دارید میفرمایید؟ بند 10 ویور اومده درش.
نه میدونم، چیزی که صادر شده رو دارم میگم دیگه.
یو اس دپارتمنت اف تریجری ویل ایشو ویورز فور دی اکسپورت اف.
شما بند تفاهم نامه رو داری میگی، درسته. من چیزی که صادر شده رو دارم میگم، مثل اینکه به شما گفته باشن آقا مثلا شما این 100 متر زمین رو بده، گفته اشکال نداره، این 200 متر زمین مال شما.
چرا همچین کاری کرده؟ 100 متر اضافه داده.
حالا نکته اینه که تو این موضوع پیشنویسی که داده شده، ایرادی که ما گرفتیم ایراد برجام بود که آقا دوباره تو ویو من از کجا بدونم توی قواعد داخلی میشه رفت همه جزئیاتشو بررسی کرد؟ شما اینجاشو بگی به خاطر بشر دوستانه، اینجاشو بگی به خاطر نمیدونم موشکی، اینجاشو بخواد به خاطر که درگیر این نشیم، ویو چنین مشکلاتی رو ایجاد میکنه، تو باید به من جنرال لایسنس بدی، یعنی باید به من بگی این کالاتو از هر گونه تحریمی که وجود داره اینها معافه، من میتونم این رو ببرم و بیارم.
برای زمان ماهت
بله، 60 روز، 60 روزه و روشنه. چون توافق مالا 60 روزه
میگه آنتد ترمینیشن اف سانکشن تا زمان خاتمه تحریم ها،
یعنی اگه این 60 روز
حالا باید این نکتهش نه، تحریم ها خاتمه نیافت، این تا اون زمان باید ویورز رو ادامه بده. حالا میخوام جنرال سانکشنز رو جنرال لایسنس رو ادامه میدین،
پس باید این رو رول اوور کنه، باید اینو دوباره تنفیذ کنه، دوباره چون خود ویور هم دوره زمانی داره.
بله.
شما کنیم
میخوام همین رو بدونم، میخوام بدونم حالا که ویور رو کرده اجازه عمومی، اجازه کلی،
از این فرقی باید قوام نداره، هر دوتا میتونن اکستنش.
میفهمم، میدونم الان میگم، چون این نکته مهمی که تو متن داشت، باز از بعضی چیزایی که ما گفتیم، بعضی گفتن شما چرا میگید متن خوبه، به خاطر اینکه ترمینیشن اف سانکشنز اومده. بله. لغت ترمینیشن هم یعنی خاتمه، پایان، مهرت، مثلا پایینه چیز میزنه، آره ده تموم میشه. این ترمینیشن خیلی پایان در دل لغت خوابیده، لیفت و چه میدونم چیز و این جور چیزا هم نیست. ترمینیشن اف سانکشنز اومده پایان، تا زمان خاتمه تحریم ها، که بعضی میگن یعنی برداشتیم شما اگه غلطه اصلاح کنید. میگن آقا مذاکرات ممکنه کش بیاد به ضرر ایرانه. مدافعین میگن آقا تو بند 10 چون این اومده که میگه تا زمان خاتمه تحریم ها تو باید به من معافیت موقت بدی، خب اصلا 2 سال کش پیدا کنی، یعنی من 2 سال در این
ندارم. ولی در مورد خزینه کشتی ها چند روز اومده؟
60 روز اومده، اونلی هم اومده
زمانی که.
خب حالا میخوام بدونم این اجازه کلی هم همینطور حتما بله. خواهد بود دیگه. یعنی پس اگه مذاکرات ما، شما دارید روایت طرف ایرانی مذاکره کننده میگید، اگه مذاکرات ما 60 روز نشد، شد 200 روز مثلا دارم میگم، تا 200 روز ما با خیال راحت هر کی یه باز دلمون بخواد اصلا ما همون طرف چینی نفتمون رو میفروشیم بدون هیچ گونه محدودیتی.
حالا این نکته ای که شما میگید نکته اینه که خب چرا پس متن نوشته until termination ولی در این حال جنرال لایسنس، چون این اتفاق امکان اکستند وجود داره و اساسا اینا محدودیت زمانی وجود داره، پس بنابراین ما اگر اون کار انجام نده داره تفاهم نامه رو نقض میکنه. یعنی صراحت تفاهم نامه مشخصه، بلا فاصله پایان 60 روز اگر مذاکرات ادامه داشت حتما بود اتفاقی که میفته این باید دوباره اکستند و تمدید بشه به این ترتیب. یه نکته هم که در مورد ارزش از این جهت وجود داره، ببینید من میشنوم تو این فضای مجازی بعضیا میگن آقا شما چرا میری با چیز مذاکره میکنی، بیا برو مثلا ارزای صادرکننده تو مثلا این همه صد و خورده ای مونده. اولا که این دوتا با هم تناقضی نداره، شما اگه میتونی برو خیر اونا رو هم بگیر اون کارو انجام بده. این کاره در واقع به قول منطقی ها منفصله حقیقیه نیست، یعنی شب و روز نیست بگی یا این یا اون، اینا قابل جمعن. نکته دوم این که به این ترتیب اگر شما عمل کنید چرا اون ارزشو نمی آورده؟ البته ما که معتقدیم ارزو قاچاق آورده، چون طرف اومده از این مسیر دیگه کالای دیگه آورده، ارزه تو همین کشور وجود داره ولی با کارت بازرگانی بار مصرف. ولی چرا اون اتفاق افتاده؟ به خاطر همین که توی منطقی پیش بینیش انتظارات تورمی در مورد ارز، احساس میکنه ارز داره گرون میشه، من برای چی باید ارزو برگردونم؟ این منطق انتظارات تورمی رو هم کاهش میده، چون بعضیا میگن که آقا ما که نفت صادر میکردیم، حالا با تراستی و غیره و این حرفا داشتیم صادر میکردیم، این پس چه ارزشی داره؟ اولا شما داشتی با دیسکانت، یعنی ماینس 10 8 همینجوری میای پایین
8 تا زیر قیمت،
نه باز. اصلا تا بالای 10 هم ما رفتیم. ولی نکته اینه که اولا شما از این به بعد فلت یا پرمیوم افزایش میدی، میری مذاکره میکنی، میگی به این دلیل من که میتونم به امریکا صادر کنم با تو به این ترتیب. ثانیا اینکه این خود به خود انتظارات تورمی رو نسبت به ارز به سمتی میبره که قرار نیست اتفاق عجیب غریبی جهش اتفاق بیفته، پس صادر کننده هم ارزشو زودتر به این ترتیب برمیگردونه. از اون طرف هم شما به راحتی چون این ترانزکشن بیمه ترانسفر همه اینا چون اومده، شما یه امکانی داری که بانک مرکزی حساب باز کنه، چون برای این موضوع اجازه داده که ترانزکشن بانکیه نفت
حساب باز میکنه دوباره میمونه که اگر 60 روز تمدید نشه دوباره بلوکش کنه.
حالا ما اینه که زیر ساخت تحریمیمونو طوری پیش ببریم که هم زیر ساختو داشته باشیم، هم در این حال امکانش باشه که نسبت به اون چیزی که بلافاصله توی حساب میریزیم و مصرف میکنیم، ما الان وارداتمون از چین به یوان نیاز داریم و غیره، این امکان وجود داره که بلافاصله
اتفاق ببریم.
نه تنخواه چیه؟ نه شما یه حساب بانک وقتی شما اجازه داشته باشی، شما الان نمیتونی در چین حساب باز کنی چون تحریمی، با این بند 10 شما میتونی حساب باز کنی به هر کسی که نفت میسوشی
که...
با هر ارزی دلت بخواد، چون اون شلم تبدیل به می شده، یعنی باید تبدیل به اجازه شده، میتونی بری حساب باز کنی برای فقط این، چون تو اجازه این که کل تراکنش بانکیت معاف بشه که نداری، برای این محصول نفتی و پتروشیمی و محصولاتی که میفروشی که عمده صادرات ما هم الان این هست، حساب بانک مرکزی میتونی باز کنی و از اون هزینه کنی برای کل این اتفاقاتی که تحت عنوان فسادی که تو حوزه تراستی و تریدر و غیره و اینها بخش عمدهش با این ترتیب دیگه عملا بساتش برچیده میشه.
اینکه این آمریکایی‌ها تصریح میکنن اگر این کارو بکنن ما شناسایی میکنیم از چه طریقی میخوان انجام بدن که بعد از 60 روز دوباره بتونیم ببندیم. این هر
اصلا وقتی که نفت ایران داره به چین فروخته میشه، مگر علم غیب یا چیزی نیاز داره؟ شما نفت تو داری 2 میلیون بشکه 1,700,000 بشکه داری از این بندر میبری به چین؟
نه، راه‌های برگردوندن پول رو که تراستی ها 1001 خلاصه.
خب وقتی که تو به اندازه نیازت، تو دستور پرداختای داروت و دستور پرداختای کالا اساسی و دستور پرداختایی که از واردات از چین داری از قبل معلومه، یعنی پول نیومده باید دستور پرداختش بخوره، که اصلا تا اومد معلومه که تو برای چی داری دیگه. مثل دوره‌ای نیست که توی آبان و مهر سال گذشته که شما دستور پرداخت میدی ولی از این ور تراستی و تریدر خالی خانی میکنن هنوز واریز نشده. تو منطقی که دیگه خود دولت داره میفروشه که پولو به حسابش میزنه بلا فاصله هم دستور پرداختشون میده، پس دیگه معنی نداره در واقع
مصرف اینو تو حساب رسمی اون چطور بعدن دچار خللی نمیشه؟ دولت هم سوال ها شاید بگید آقا نه میتونه بشه و اینا، اما این چطور
مصرفش به همین شکلی که عرض کردم. ببینید شما قبل از اینکه جنگ، قبل از اینکه تحریم بشه چجوری بود؟ NIOC شرکت ملی نفت میرفت قرارداد میبست با کشورهای مختلف نفت و فرآورده نفتی و شرکت‌های پتروشیمی هم به همین ترتیب یه قرارداد ترم بلند مدت میبستن، یک ساله، دو ساله و غیره، یه محصولی رو مشخص میکردن با یه قیمتی و به همین ترتیب پولش میومد توی حسابی که معلوم بود این حساب NIOCه یا حساب بانک مرکزی ایرانه. اون پول تو این حساب می اومد، بلا فاصله هم از این طرف کسی که اینجا وارد کننده بود درخواست میداد، میگفت آقا من این ریالم واریز میکنم به حساب تو توی بانک مرکزی، تو اون ارزو به من بده. میرفت اون ارزو میگرفت برای واردات کالا، کالای واسطه ای، کالای مواد اولیه و کالایی که نیاز داشتن. این چرخه دیگه اساسا الان هیچ تحریمی نداره در مورد محصولات نفتی و پتروشیمی و مشتقات اون که عمده محصولات ما هستن.
خب اگه موافقید برای در حد خیلی کوتاه، حالا بازشون خارج از بحث اقتصادیه، بند یک که حالا خیلی از بحثات تو این روزها هم پیرو بند یک بود، حالا از اون جایی که تهدید مطرح میشه، شما سوئیس تشریف داشتید درسته؟ یه روایتی از
یه دوری زدم من اینجا برای شما کلیپ پر کردم، نوشتم گفتم آقا من
راست رود واقعا ولت جام جهانی قبلی بوده، ازش پرسیدم جام جهانی قبلی کجا بود یادش نیست.
نه من خواستم بگم پشت بندش بگم سوئیس که بودید،
می‌خواستم گفتم شاید فکر کردید که من رفتم یه پشتی وایسادم دارم الکی یه فیلم می‌گیرم برای شما میگم من سوئیسم.
آره سوئیس نبود،
از اون چشم اندازه باید فیلم می‌گرفتید.
چون هم روز اول همراه شد قبل از در واقع شروع مذاکرات، در واقع سوئیس همراه شد با اون چند تا تهدید و توهینی که ترامپ کرد و روایت آقای دکتر قالیباف این بود که خب ما متوقف کردیم بعد از، یعنی اون دور اول گفتگوها متوقف کردیم. آیا بعدش گفتگوها در قالب حالا کارشناسی و اینها ادامه پیدا کرد؟
با میانجی آره. ببین اتفاقی که افتاد،
خب طبعا ما میانجی بودیم، اونم پیشواز نبود که ما با آمریکایی مستقیم بشینیم.
نه فقط اولش با آمریکایی نشسته بودیم،
اولش که چارتایی نشسته بودیم. درسته که بعدن ما در واقع با میانجی قطری و پاکستان نشستیم.
چرا اصطلاح تنفسو به کار بردن؟ یعنی که اینا میرن برمیگردن دیگه، چون نشسته بود بنس و اینها که گفت آقا بریم تنفس. ولی از زمانی که توییت که نبود، البته مصاحبه خبرنگار تلاوی به فاکس نیوز بود و تو این موضوع که به شدت اونا تکذیب میکردن اول و آقای آسمانی که میگفت فیکه، بقیه میگفتن فیکه، اساسا وجود نداره. ولی بعد معلوم شد بالاخره فاکس نیوز اینو پخش کرده، حالا صدای ترامپ نیست ولی داره نقل قول میکنه که این خبرنگار اینو گفته.
مدلی که گفته بود
بعد مجبور شدن توضیح کنن که گفته اگر شما تنگه رو ببندید هیئت مذاکره کننده، گفتن فرقی نمیکنه، این خودش یعنی تهدید به قتل هیئت مذاکره کننده ایرانی. و از اون به بعد دیگه آقای دکتر قالیباف و هیئت ایرانی اومد بیرون. طبیعتاً میانجی، قطر، پاکستان تو این مسیر در رفت آمد بودن که قانع کنن برای استمرار این جلسه و هر چقدر تلاش کردن این اتفاق نیفتاد. نهایتاً این بیانیه چهار جانبه توسط این دوتا میانجی تو رفت و برگشت نهایی شد. پس اتفاقی که تو این ساعتها ونس گفته، اگر منظورش این بوده که 900 ما دیگه باش مذاکره کردیم که دروغه، اگه منظورش اینه که نه ما دیگه ندیدیم با میانجی رفت و برگشت کردیم، بله
چرا کامل قطع نکردیم؟
چرا کامل قطع
نکردیم؟ برمیشتیم میومدیم یه هفته میافتاد عقب دیگه.
حالا این تدبیر هیئت مذاکره، رئیس هیئت و طبیعتاً اونجاست به این معنا که ما باید یا نسبت به این که به خاطر این، چون در مورد اصلش هم گفتم اون تردیده ایجاد شده بود، و یا در مورد شرطش گفته بود اگه شما تنگه رو ببندید، که بعد بررسی کردیم همون موقع داشتن کشتی‌های چینی رد می‌شدن، یعنی تنگه هرمز هم بسته نبود اون زمانی که در واقع اعلام شد. پس اولا معلوم شد که تنگه هرمز بسته نیست و ثانیاً هم به خاطر این حرفی که استناد تروس سوشالی نداشت، گفتگوی مستقیم نداشت، ولی خبرنگار بسیار نقل کرده بود، در این حد در واقع برایش ضمانت اجرا تنگه.
خیلی متشکرم. آه خیلی متشکرم آقای
بزرگواری. این دیگه جلسه آخر بود. من دیگه دوستان خدمت شما هستن، ان شاء الله بعد از این مهمانانی بهتر از من دعوت خواهند کرد که زبان الکن منو توضیحات منو خیلی بهتر بشه.
حالا ماشاءالله آفتر کل آقای دکتر راضی کردید. خیلی آنا یکی از اون وسط گفته بیاد رزمندان فهمید داد نماد اورکد آمریکا گفت آقا ما نداشیم اورکد آمریکایی نبود. حالا فکر کنم ما به مثال بود وگرنه خیلی چیز متداولی هم در دوران جنگ نبود. علی کل خیلی ممنون یک بار دیگه. خیلی متشکرم هستم. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. وقتتون بخیر باشه. زنده باد ایران. عزاداری ها قبول و خدا نگهدار. Good night.